بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. این سوالو درباره نماز مطرح کردیم که چرا باید نماز بخوانیم. هر شد که از تو این سوال دو تا سوال بیرون میاد، یعنی در واقع این سوال دو تا سواله. یه سوالش اینه که چرا باید نماز بخونیم، یعنی دعوا، سوال، ایراد، شبهه روی اینه که چرا نماز اجباریه، چرا نماز الزامیه، چرا باید نماز صبح بخونیم، باید این کارو انجام بدیم. این سوال، یعنی مشکلش سوال کننده اینه که چرا نماز بایدیه، الزامیه، اجباریه. که حالا به این موضوع پرداختیم و صحبت‌های این در این زمینه مطرح شد. یه سوال دیگه که مطرح میشه، یه سوال دیگه که از دل این سوال بیرون میاد اینه که اصلا فلسفه نماز چیه؟ اصلا ما چرا باید نماز بخونیم؟ چرا باید صبح نماز صبح بخونیم، ظهر نماز ظهر، عصر نماز عصر، مغرب و عشا، روزی چند وعده با خدا مواجه بشیم، روبرو بشیم، بیستیم با اون حالت خاص، با اون شرایط خاصی که مطرح شده تو کتاب‌های فقهی ما باید بیسیم نماز بخونیم. فلسفش چیه؟ کار علکی که آدم انجام نمیده، باید بفهمه داره چیکار میکنه. یعنی سوال ما رو فلسفه نمازه. من اینو خدمت برادران عزیز، خواهران بزرگوار عرض کردم که منظور ما از فلسفه نماز اینه که اگه من سراغ نماز نرم، اگه نمازو دست کم بگیرم، اگه تو فاز نماز نباشم، چی از دست میدم؟ چی از کفم میره؟ من باید بدونم اگه نمازو بیخیال بشم، چی از دست دادم؟ چی از کفم رفته؟ حالا این نماز صبحم قضا شد، چی میشه؟ آیا یه نماز رو نرسیدم بخونم، یه نماز رو بیحال خوندم، چی از دست دادم؟ بی توجهی من به نماز چه بلایی سر من میاره؟ چه اتفاقی میفته تو وجود من؟ من چی رو از دست میدم؟ فلسفه نماز یعنی همین. ما از این زاویه به فلسفه نماز توجه میکنیم. دست نوشته های شهید یا یه وقتی بررسی میکردم، یه جایی گذاشته بودم، من مطالعه میکردم، یکی از نوشته های این شهید این بود، میگفت بدترین روز عمرم، تلخ ترین روز عمرم، غم انگیز ترین روز عمرم، روزی بود که از خواب پا شدم صبح، دیدم آفتاب طلوع کرده و نماز صبحم چی شده؟ قضا شده. این چه روز غم انگیزی بود، این چه عذابی بود که بر سر ما نازل شد اون روز. این میفهمه چی از دست داده. ما تو فلسفه نماز دنبال همینیم، ببینیم اگه ما نمازو کم بگیریم، اگه نمازو دست کم بگیریم، چی از دست دادیم. یه سری روایت ها هستن واسه اینن که تو یه چیزایی رو دست کم نگیری. مثلا یه روایت هایی هست در مورد مادر. پیامبر سه بار فرمود به مادرت احترام بذار، مادرت دوست داشته باش، بهش محبت کن. یه بار گفت در مورد بابا، مادرتو نباید. این حدیث یعنی مادرتو دست کم نگیر. خیلی از روایات داریم ما که میخوان هی به ما بگن آقا اینو، این چیزو دست کم نگیر. مثلا میگه لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین لما تو شوقن، اگه مردم میدونستن کربلا چیه از شوق کربلا میمردن، دق میکردن اربعین نمیتونن برن کربلا. این میخواد بگه اگه نری چی از دست دادی؟ اگه نتونستی بری هی بشین بگو خدایا چرا منو امسال نبردی کربلا، خدایا چرا نشد امسال برم پابوس حسین. خدایا نمیدونم چی از دست دادم. امام صادق فرمود اگه میدونستی چه خبره لما تو شوقن، از شوقش چی میمردید، دق میکردید که کربلا نرفتید. هی مینشستید هی میگفتید همه رفتن به معراج و من اینجا ماندم، باز هم از سفر کربلا جا ماندم. دق میکرد. این حدیثو میگن که این حدیثو گفتن، فرمودن، فرمایش کردن که شما بدونی چی از دست دادی. اومد خدمت امام صادق علیه السلام گوه آقا یک گناه کردم. آقا فرمود خب. گوه خدا میبخشه؟ باره میبخشه. گوه آقا گناه خیلی بزرگه. آقا فرمود بنازه کو هم باشه خدا میبخشه. یه چیزی بگم، زیاد میبینم اینو، بعضی ها سالهای سال دور خلافشون طواف میخورن، دور خلافشون میگردن، هی تو پروپای خلافشون میپیچن. 20 سال پیش خلافی مرتکب شده، 5 سال پیش، 1 ماه پیش، 2 ماه پیش. بابا توبه یعنی رد کن از خلاف، عبور کن ازش. ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی خوبی بیار بعدی پاک میشه، پاکش کن، بره تمومش کن از زندگی، از خودت دورش کن. من هی میگم بابا این عذاب وجدانا، من روزی چندین بار به چندین نفر اینو هی میگم آقا این عذاب وجدان، خانم این عذاب وجدان کاذبه، دروغیه، الکیه، کلک شیطونه. من یه رابطه ای داشتم، با یه کسی رابطه برقرار کردم، دوست شدم، ارتباطی داشتم، هنوز نمیدونم خدا منو میبخشه یا نه. این میخوای دوباره برگردی به همون رابطه؟ قصه بخشش میگه شک داری؟ گفت انی لغفار لمن تابه. شک داری دیگه میبخشه؟ به خدا چجوری باید بگه من میبخشم؟ چقدر داد بزنه بگه من میبخشم؟ مثلا حر رو آقا بخونید، الان حر رو ماه محرمه دیگه، نمونش حره، بخونید تو رو خدا. ایستاد جلو ابا عبدالله، هیچی نگفت حسین، فقط صدا زد حلی من توبه، گفت میتونم توبه کنم؟ آقا فرمود یا شیخ ارفع رأسک، سرتو بلند کن، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، سرتو بلند کن، سرتو بالا بگیر. هر تموم شد، هی میبخشه میبخشه. میدونم خب میخوای برگردی دوباره تو سراغ خلافت، هی میگی میبخشه میبخشه. آره میبخشه، تموم شد. خدا، خدا و بخشندگیش، خدا و مهربونیش. من بارها اینو هی دائما دائما هی جمله رو تکرار میکنم، خدا مهربان است. باجه آقا خدا میبخشه، میگم خدا مهربان است. بعضی طواف میخورن دور خلافش، بابا ول کن خلافو دیگه. بعضی چسبیدن به خلاف، ول نمیکنن خلافو. آقا هر 6 ماه یه بار عرفه ای بود، کربلای جای رفتی، بگو خدایا من گناهکارم، تمام همین. به خدا راضی نیست اینجوری خودت اذیت میکنی. میگه بیا بیرون، متولد شو، تازه شو، نو شو، کار جدیدو شروع کن، خلاف کردی جبرانش کن، جسارت کردی کرامت نشون بده. به امام صادق گفت من خلاف کردم خدا منو میبخشه. آفهم بنزه کو هم باشه خدا میبخشه. او خیلی بزرگه، آفهم بازم خدا میبخشه. بعد امام صادق فهمیدم بابا، بعد گناهشو گفت، گفت که من چیکار کردم خلافم چی؟ آفهم بابا اینی که خدا میبخشه، من فکر کردم نمازت قضا شده، یه جوری گفتی خدا میبخشه، آیا خدا میبخشه، من فکر کردم نمازت قضا شده. اون اگه بود اون یه چیز دیگه است، اون جای تأمل داشت، اون یه چیزی از دستت رفته، یه خبرایی بوده. فلسفه نماز یعنی تو بفهمی با بی توجهی به نماز چی از دست میدی. حالا میخوایم وارد بشیم، من یکی از فلسفه های نماز رو میخوام براتون شرح بدم، یه مقدمه ای داره، همچون بریم جلو انشاءالله یه نتیجه خوب بگیریم. با من همراه بشید، شاید یه خورده نیاز به همراهی باشه، جلسات قبل شاید نیاز خیلی به همراهی نبود، راحت مطلب پیگیری میشد، ولی یه خورده نیاز به همراهی داره. الان تو فضای قبرستانیم، این جلسه ای که الان اینجا برگزار میشه تو قبرستانه، منم دقیقا میخوام با مرگ شروع کنم. وقتی ما میمیریم چه اتفاقی میفته؟ سوال، وقتی ما میمیریم چه اتفاقی میفته؟ آه خب دستمون از دنیا کوتاه میشه. نکته ای نداره، معلومه دست اون از دنیا کوتاه میشه. آ دیگه باید بریم از این دنیا، بریم اون دنیا. کجا میخوای بریم؟ میخوام بریم عالم برزخ. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. آقا ما میمیریم دیگه، باید با زن و بچه و زندگی اونو خداحافظی کنیم، تموم میبرن اینجا، غسلمون میدن، کفنمون میکنن، دفنمون میکنن، تموم میشه، زندگی ما تمام میشه. این اینجوری با مرگ مواجه شدن خیلی چیزی از توش بیرون نمیاد. حالا من میخوام مرگ رو تعریف کنم. مرگ یعنی چی؟ مرگ یه خورده بالاتر بیایم، یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم به این موضوع. تو روایات داریم فرمودن کیس اونیه که مرگ رو با دقت برانداز میکنه، بررسی میکنه، به مرگ میاندیشد، تفکر دارد. تفکر نسبت به مرگ نشانه عقب موندگی نیست، نشانه فرزانه بودن انسانه، نشانه فرهیخته بودن انسانه که آدم مرگ و مورد توجه قرار بده. با مرگ چی میشه؟ با مرگ چه اتفاقی میفته؟ ما با مرگ وارد عالم ابدیت میشیم. یعنی یه جایی که دیگه آخری داره یا نداره؟ نداره. ابدیت یعنی جایی که هیچ آخری دیگه نداره. مرگ ما رو پرت میکنه تو عالم ابدیت. مرگ آغاز زندگی ابدی ماست. ما همین که میمیریم ابدی میشیم، یعنی میریم توی عالمی که دیگه پایانی نداره، آخری نداره، همیشه هستیم اونجا. مرگ دریچه ورود به عالم ابدیته. یه چیزی به شما میگم، تو مشکلات زندگیتون، تو سختی‌ها، وقتی اعصابت به هم ریخته، ابدیت رو با خودت مرور کن. خیلی آرامش پیدا می‌کنی، احساس همه چی برات کوچیک میشه. وقتی میگه ابدیت یعنی عالمی که پایانی نداره. من حالا دو روز این کارو کردم، یه اتفاق افتاد، اصلا برات چیزی نیست، میگه اصلا مهم نیست. حتی برای گناه نکردنم یکی از بهترین راه‌ها تفکر درباره ابدیته. خیلی به آدم کمک میکنه نره سراغ خلاف، چون میگه چیزی نیست بابا، ول کن اینو، چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاهبازان طریقت به مقام مگسی. آخه این چی میری سراغش؟ تو خودت زندگی ابدی میری سراغ یه چیزای کوچولو جزئی. اصلا تفکر درباره ابدیت دنیا را از چشم آدم میاندازد. عادت کنیم تا جوونیم درباره ابدیت فکر کنیم. حالا تو ابدیت چه خبره؟ تو عالم ابدیت، اونجایی که همیشه هستیم، چه اتفاق بزرگی قرار رخ بده و چه اتفاق بزرگی میفته؟ تو عالم ابدیت ما آدم‌ها مهمترین مسئلمون مواجه شدن با پروردگار هستیه. هیچ اتفاقی مهمتر از ملاقات با خدا در عالم ابدیت نیست. ماییم و خدا. یعنی به عبارت دیگه تو عالم ابدیت مرگ میاد ما رو میفرسته توی عالمی به نام عالم ابدیت که تا ابد بریم خدا رو ملاقات کنیم. یعنی تو ابدیت مواجهه ما با خدای متعال خیلی جدی تر پیگیری میشه. آقا مگه اینجا در مقابل خدا نیستیم؟ چرا هستیم؟ آقا مگه اینجا الان آقا الان شما جلو خدا نیستید؟ آقا شما در مقابل خدا نیستید؟ نشستیم در مقابل خدا؟ علم یه علم به ان الله یرا؟ آقا به شما چیشو میگی ملا؟ نه اونجا دیگه حجاب نیست برادرم خواهرم. ملاقات مستقیم خیلی جدی بدون هیچ حجابی. اینجا پر از حجابه، ولی قرآن میگه اونجا تمام حجابها برداشته میشه. بصر و کل یوم حدید، تیز، بدون هیچ پرده و پوششی، توی و خدا، ملاقات با خدا. جالبه، یه آقایی هست به نام ابو حمزه کی زمالی، درسته؟ این آقا میگه من رفتم خدمت امام سجاد علیه السلام، قلت لعلی ابن الحسین، رفتم به امام سجاد گفتم لعی علت حجب الله عز وجل الخلق عن نفسه، چرا خدا خودشو قایم کرده؟ خب قشنگ بیاد جلو ما تماشاش کنیم، الان بشیم خدا رو تماشا کنیم، چه اشکالی داره خدا رو تماشا کنیم، چه اشکالی داره خدا رو ببینیم، ایرادی داره؟ لعی علت، چرا خدا خودشو قایم کرده پنهانه؟ قال امام سجاد علیه السلام فرمودن لأن الله بناهم بنیتن علی الجهل، چون خدا یه جهلی رو گذاشته تو وجود ما آدم ها، یه کاری کرده این اون همه چی کنار نره، یه جهلی هست، یه چیز پنهان کرده به وسیله این جهل خودشو، یه جهلی رو در وجود ما قرار داده. چرا؟ فلو کانو ینظرون الله، اگه مردم خدا رو تماشا میکردن لما کانو بلدی یهابونه، دیگه با اون چیزایی که خدا میترسونه دیگه مردم به مرور زمان نمیترسیدن، ولا یعظمونه، دیگه از خدا حساب نمیبردن، دیگه خدا رو تعظیم نمیکردن. گویا برای ابو حمزه هنوز جا نیفتاده، برای ابو حمزه سومالی هنوز مطلب جا نیفتاده. آقا فرمودن نظیر و زالک، میدونی مثل چیه ابو حمزه عزیزم؟ احدکم اذا نظر الی بیت الله الحرام، آقا تو میری نگاه میکنی به خونه خدا کعبه، اول مرتن، بار اول چه حسی به دست میده؟ عظمه، الله اکبر، کنار کعبه ایستادی، چقدر احساس کوچکی و حقارت میکنی. خیلی هم میگم تو میری کنار کعبه بی اختیار میفتی، میخوای سجده کنی خدا رو. میگه بار اول ابو حمزه که میری میبینی چجور ابهت خدا تو رو میگیره. آی خدا، یعنی میشه ابهت تو ما رو بگیره؟ خیلی اتفاق قشنگی ها. بگیم ای شاه شاه، شروع عظمت با عظمت ببینیم، قول حافظ ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن، کینگوش بس حکایت شاه و گداشین، ای سلطان شاه، اینجوری خدا رو ببینیم، به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به لطف پادشاهی ز نظر مران گدا را. حتی این ای پادشاه خوبان، آره اینجوری با خدا حرف بزنیم، خیلی خوب ابهت خدا ما رو بگیره. گفت بار اول کعبه رو ابو حمزه میبینی خیلی عظمتش میگیره، اما فعضاعتت علیه ایامون، روزای بعد کم بار هی رفتی کعبه، هی رفتی کعبه، هی رفتی، و هو یراه لا یکاد ان ینظر علیه اذا مر به ولا یعظمه ذلک التعظیم، دیگه مثل بار اول نیست، صد بار رفتی کنار کعبه. به خاطر همین خدا خودشو پنهان میکنه، خودشو به ما نشون نمیده که برا ما چی عادی نشه، ازش حساب ببریم. اما قیامت چی؟ تو عالم ابدیت چی؟ شفاف خودشو نشون میده به ما، عظمتش بزرگ. باید بریم به ملاقات خدا، بریم بشینیم به تماشای خدا. حالا میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که قیامت عالم ملاقات خداست، برای ملاقات با خدا باید ظرفیتش رو داشته باشی، نداشته باشی؟ نداشته باشی. میدونی درد قیامت چیه؟ میدونی درد عالم ابدیت چیه؟ دردش اینه که نتونی خدا رو اونجا ملاقات کنی، چون اوج لذتش، تمام قشنگیش به اینه که تو بری اونجا خدا رو ملاقات کنی، بعد نتونی خدا رو ملاقات کنی. بابا میگم عالمه عالم ملاقاته، کاری غیر از ملاقات نیست. من میخوام بریم چیکار کنیم همین قیامت؟ آقا میخوام بریم چیکار کنیم؟ شما من بگید، شما من بگید، من ما میخوایم بریم، همه ما تک تک ما که میمیریم، چون هممون میمیریم دیگه، میخوایم بریم چیکار کنیم اونجا؟ میخوایم بریم به ملاقات خدا، بعد نذارنت خدا رو ملاقات کنی. میگم ببین تو ظرفیت ملاقات خدا رو نداری. خوش به حال اونایی که قرآن میگه الی ربها ناظره، نشستن خدا رو ملاقات میکنن. حتی تعبیرهای خیلی سنگینی به کار برده شده، یعنی وقتی میخوان یکی رو خیلی توبیخ کنه قرآن میگه تو قیامت محجوب میشی از دیدن پروردگارت. وای امیرالمومنین فهمیدن خدایا چیکار کنم اگه منو بردی تو جهنم دیگه تو رو نتونم ملاقات کنم، این درد بزرگ. بابا ول کن آتیش و اینا رو، ول کن جهیم و ول کن این چیزایی که میشنوی، اینقدر تو اینا ریز نشو. درد قیامت اینه که نتونی خدا رو ملاقات کنی، این درد بزرگیه، این حسرت بزرگی. بعد یه حسرت ابدی 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 تمام نمیشه این حسرت. و اگه تو ظرفیت ملاقات خدا نداشت چی میکشی یه عمر؟ نه یه عمر، چی بگم، ابدیات تو خونه میتونم توضیح بدم دیگه. تو چجوری میخوای یه ابد که تشنه ملاقات خدایی نمیذارنت خدا رو ملاقات کنی؟ محجوبی، تعبیر قرآن اینه، میگه شما رو محجوب میکنیم، میبندیم یه جایی، میذاریم خدا رو ملاقات نکنیم. آقا یه مشکل بزرگ، چیکار کنیم؟ حالا قرآن میگه سختی نماز رو به تنت بخر. قرآن میگه با نماز دوست شو، نماز تو رو آماده میکنه، ظرفیتی ایجاد میکنه که تو بتونی قیامت با خدا ملاقات کنی. اگر روزی 5 بار خم راست میشی یکم سخت میگذره، قبول. منو قرآنم میگم با آجا نماز سخته، گفتم خیلی سخته، گفت آجا شما که دیگه باید آسونش کنی، گفتم خدا آسونش نکرد، من آسونش کنم؟ خدا میگه سخته، من میگم آسونه؟ آسون نیست، سخته واقعا. انها لکبیرتون، چیه نماز؟ سخته. آقا به بچهت میگه بناش نماز، یه حال ندارم. بابا چطور حال نماز نداری؟ بابا 2 رکعت که بیشتر نیست. بابا نماز سنگینه، سما این پیشنی رو که میذاری به مر، ذلیل و خاضع و خاشع میشه، سخته، این دشواره. ولی میگه اینو به تنت بخر، زیر بار سنگینی نماز برو که یاد بگیری تمرین ملاقات با خدا بکنی، و الا میری تو ابدیت گیر میکنی. اونجا دیگه عالم ملاقات با خداست. اگه تو ظرفیت نداشت میگه آقا نمیتونی خدا رو ببینی، هستم شما آماده نیست، بفرمایید، بفرمایید برید گوشه بشینید. بعد همینجور اونجا حسرت میخوری، خدا همه دارن میرن این نگاش میکنن به ملاقات، چون هیچ کاری ما غیر از ملاقات خدا نداریم تو عالم ابدیت. تو یه گوشه باید بشینی در رو دیوار رو نگاه کنی، چه جهنمیه. اینو تصور کنین، آتیش رو ول کن، جهنم اینه که خدایا من نتونم تو رو ملاقات کنم. اینجا نماز میخونی که آروم آروم، اصلا نماز فلسفش اینه. من آیه رو براتون بخونم، آیه رو بخونم، سوره بقره آیه 45، سوره بقره آیه 45، و انها لکبیرتون، نماز چی آقا؟ سخت سنگینه. الا علی الخاشعین، مگه اونایی که بشکنن. یه وقتی میگفتم توی جلسه ای که خدا هر روز بالا نماز صبح یه به ملائکه میگه بخونید، یالا بشکن بشکنه بشکن، ولی پایینی هایی میگن من نمیشکنم، بشکن بشکنه بشکن، نه این پایینی هایی میگه من نمیشکنم، نمیخوام بشکنم، او خورد شو. الا علی الخاشعین، درسته؟ ادامه ای آیه رو خیلی ها نمیخونن، الذین یظنون، بلا فاصله بعد از این خاشعین میگه ها، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اینا که میشکنن میدونن یه روزی باید کیو ملاقات کنن؟ خدا رو ملاقات کنن، و انهم الیه راجعون. اینا میشکنن چون میدونن این بشکن بشکنا، شکستنا، خورد شدنا، اینا رو آماده میکنه برای ملاقات خدا، روزی که ابدیته و تو هیچ کاری جز ملاقات خدا نداره. نمیخوان اون حسرت بمونه تو دلشون که خدا رو ملاقات نکنن، اینجا هی نماز میخونن. لذا یه وقتی یک کسی علامه امینی رو اگه اشتباه نکنم پیگیری کرده بود تو حرم امام رضا، ببین آقا چی کار میکنه تو حرم، دید آقا هی نماز میخونه تو حرم. بعد رفت خدمت ایشون گفت آقا ما دیدیم تو حرم امام رضا هیچ کاری نمیکنید، هیچ کاری نمیکنید شما، فقط نماز. فرمودن هر چی فکر کردم دیدم بهتر از نماز نیست. حی علی خیر العمل، اگه بدونی اون ملاقات، حسرت اون ملاقات نکردن خدا چقدر سنگینه، 24 ساعت نماز میخونه، 24 ساعت نماز میخونی، میشی آقامون امیر المومنین. شبها چند رکعت نماز میخون؟ چند تا؟ 1000 رکعت نماز میخون. هزار رکعت تمرینه دیگه. بخوای بریم ملاقات یه ابدیته، این 40-50 سال که بیشتر نیست، او که ابدیته. او حسرت ملاقات نکردن خدا علی رو میکشه به خاطرم. هی نماز تو سخت‌ترین شرایط هم نماز میخوندن. جالبه امام سجاد فرمودن حق الصلاة ان تعلم انها وفادتون الالله. بدونی حق نماز میدونی چیه؟ بدونی وارد میشی بر خدا، مهمون خدا میشی، و انک فیها قائم بین یدی الله، تو دقیقا مقابل خدا ایستادی. این حق نماز هستن، اینجوری باید حق نماز رو ادا کنی. امام صادق فرمودن وقتی میستی جلو قبله، مثلا مقابل قبله ایستادی، فرمودن 4 تا کار انجام بده. 1، فآیس من الدنیا و ما فیها، از دنیا و ما فیها و خلق خدا همه چی بشو ناامید بشو. 2، و استفرغ عن کل شاغل یشغلک عن الله، هر چی از خدا غافلت میکنه اونم بذار کنار. این دوتا. 3، و آین به سر که عظمت الله، با چش دلت عظمت خدا رو تماشا کن. من چهارمیشو میخوام بگم. 4، وذکر وقوفک بین یدی، یاد روزی باش که در مقابل خدا میخوای بیستی. این نمازه او ظرفیت رو درست میکنه. تو این فضا نماز رو بررسی کنید، تو این از این زاویه و پنجره نماز رو بررسی کنید که تو میخوای بری تو ابدیتی که تو این ابدیت کاری جز ملاقات با خدا نداری، و بزرگترین غمش هم اینه که نذارن خدا رو ملاقات کنی. تو همچین فضایی این فضا رو ببین، اینجا اون موقع به نماز مشغول باش. وقتی نماز خونی و خدا دارم تمرین میکنم جلو تو ایستادن، جلو تو الان ایستادم میتونم با تو حرف بزنم، آروم آروم هی عادت میکنی با خدا صحبت کنی، آروم آروم عادت میکنی مقابل خدا بیستی، آروم آروم آجا بگوی آروم آروم چی میشه؟ آروم آروم ظرفیت ملاقات و ابدیت رو در خودت ایجاد میکنی دیگه. اونجا یوم بعضی ها رو قیامت میبرن جلو خدا، داریم تو تعابیر که از جلو موی سر میکشوننشون. ببین میکشنشون جلو، بیا بریم جلو خدا ببینم. میگه نمیتونم، من نمیکشم، من برم جلو خدا. ولی بعضی هم اصلا من راحت میرم به ملاقات پروردگارا، میسن جلو خدا. اصلا قیامت این ما و خدا روبرو هم دیگه ایستادیم، هم داریم ملاقات میکنیم پروردگارو، اینو میکشن به زور. تازه فقط میگه این لحظه نگاه کن ببین نمیتونی، ببین نمیکشی، برو جهنم ببینم. جهنم ما اینه که نتونیم خدا رو ملاقات کنیم، نذارن ما رو از الاربها ناظرم، این الاربها ناظره گیرمون نیاد. خاطرم میبینی اولیاء خدا نماز زیاد میخونن. امام سجاد فرمودن عممون زینب تو سفر اسارت، عممون زینب سلام الله علیها توی سفر با این که دیگه پاش که رمق نداشت، دستش که رمق نداشت، چشمان زینب رمق نداشت، صدای زینب هم رمق نداشت، چون اینقدر کتک خورده بود، اینقدر تازیانه خورد، چون هرکی میخواستم بزنم میمد جلو میگفت نزن، منو بزن، ولی بچه های حسینو نزن. ولی فرمودن با همه اینا، با اون صدای بیرمقش، با دست خستش، با پای خستش، فرمودن نماز شب عمه ما ترک نمیشد، نماز شب رو میخونه حضرت زینب سلام الله علیه، چون میدونه نماز داره آمادش میکنه برای چی؟ ظرفیت ملاقات پروردگار. نماز شب عمه ما زینب سلام الله علیها ترک نشد تو سفر اسارت، تو اون سفر سخت، چون قرآن میگه واستعینوا بالصبر والصلاة، نماز کمک بگیرید. چون امیرالمومنین هم که میخواد زهرا رو دفع کنه سلام الله علیها کنار قبر ایستاد، دو رکعت نماز خوند، نمیتونست، کمک گرفت از خدا. واستعینوا نه برای مشکلات دنیا فقط، رفقا بزرگوارا، برای اون ملاقات ابدیت، برای اون باید کمک بگیری از نماز. نماز شبش ترک نشد، دعا میکرد تو نماز شب، استغفار میکرد، هی میگفت خدایا حسین رفت من زندم، حسین نیست، من هستم. این خدایا منو ببخش، نشد جانمو برای حسین فدا کنم. آقا غم حسین، غم زینب، غم بچه‌هاش نیست. زینب و این چیزا از پا در نمیاره. فلک بردی سر و سامون زینب، چه میخوایی دیگر از جون زینب؟ دیگه چه غمی باید مینشست روی دل زینب؟ آقا هر چی خواستی بگو، یه بار بگو به دل سوخته زینب، یه بار بگو به دل شکسته زینب، هر چی بگی هست. یه بار بگو به دل آتش گرفته زینب. هست و همش هست، همش هست، ولی شکسته نشد. حواستو بده، زینب رو نشکنی. زینب زیر بار این مصیبت ها نمیشکنه. زینب رو یه چیز داغون میکنه، بیچاره میکنه. گفت فلک بردی، گفت سقم اومد به جون و هر سه یک بار. غریبی و اسیری و غم یار. این سقم اومد به جون و هر سه یک بار. غریبی و اسیری و غم یار. بمیرم برات. غریبی و اسیری چاره داره، ولی ما را کشد آخر غم یار. نگران نیست ایستاد جلو عبدالله شوهرش، گفت خانم شما زینبم، از زینبم خبر داری؟ و عبدالله من زینبم، زینبو نمیشناسی، اینقدر تیر شده زینب. از این ناراحت نیست، از این دوتا آقازادهی که فرستاد میدان کفن پوششون کرد زینب ناراحت نیست. درد زینب اینه حسین نداره. درد زینب بی کسی و از دست دادن حسینه. وقتی هم ایستاد کنار قبر پیغمبر، صدا زد پیغمبر من از کربلا برگشتم، هیچی نمیگم، فقط یه چیز میخوام بهت بگم یا جدا، من برگشتم اما بدون حسین برگشتم. یعنی درد زینب همینه. آخه حسین ببین، خیلی هوا شداش حسین، خیلی هوا شداش حسین. مقتل نوشته اومد زینب تو کنار گودال، ابا عبدالله اینجور با صورت به خاک بود دیگه، سر مبارکم از بدن جدا شده بود. یه جمله ای داره، دو تا جمله است، به ابل عطشان حتی مزا. یعنی حسین تا آخرین لحظه، زینب میگه حسین تا آخرین لحظه عطش داشتی، تا آخرین لحظه آب خواستی بهت ندادن. یه جمله دیگه هم گفت، صدا زد به ابل مهموم حتی قضا. تا لحظه آخر غم داشتی. غم کیو داشتی حسین؟ غم من زینبو داشتی حسین. تا لحظه آخر نگران خواهرت زینب بودی. سوار زلجنا هم که شدی هی بر میگشتی، عقب و نگاه میکردی، هی میگفتی زلجنا، هی عرش پیما مرکبم، میروم اما به فکر زینبم. ای تو نگران من هم. ببین هر میدونی چرا قبول شد توبهش؟ میدونی چرا؟ میدونی چی گفت؟ چی گفت با خدا؟ مناجاتش با خدا چی بود؟ اصلا میدونید گناه هر چی بود؟ گناه هر وقتی میامد به طرف خیمه ابا عبدالله که معذرت خواهی کنه، حلالیت به طلب توبه کنه، هی زیر لب میگفت خدایا من بی نماز نیستم، خدایا من اهل قرآنم، خدایا من قرآن رو زمین نزدم، من اهل این کارا نیستم، من عرق خور نیستم. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک. من دل زینب رو شکوندم خدایا، من دل زینب رو شکوندم خدایا، این جنایت بزرگ منه، من مراقب دل زینب نبودم، دل زینب رو آتیش زدم. اینجوری توبهش رو قبول کردن، چون نگران دل، همه نگران زینب بودن، مخصوصا خود وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. ولی یه جایی دیگه نمیدونم سید الشهدا چیکار کنه دیگه. اون لحظه ای که شم بدن رو از این ور برد، شم برگردون ابی عبدالله رو هی میزد به پشت گردن سید الشهدا علیه. اونجا دیگه نمیدونه حسین چجوری نگران زینب باشه، چجور بگه برگرد خواهرم. آخه ایستاده بود رو تل زینبیه، هی نگاه میکرد، هی صدا میزد وا محمدا، وا علیا، وا اما، مادر بیا ببین با حسینت چه میکنن، بیا ببین با نور عینت چه میکنن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هدیه به روح سید الشهدا.